تفحم الله بالخير تفحم الله بالخير تفحم الله بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در مسئله اجتماع امر و نهی بود. رسیدیم به مقدمه هشتم صادق الکفای اعلی الله مقامه الشریف. در مقدمه هشتم متعرض این مسئله شدن که چه تفاوتی میان مسئله اجتماع امر و نهی و باب تعارض و باب تزاحم هست. این سه تا باب خیلی به هم نزدیکن، یکی باب تزاحم، یکی باب تعارض، یکی مسئله اجتماع امرونه. فارق بین این سه مسئله و این سه باب چه می شود؟ دیروز بیان کردیم که فرق بین اینها چگونه است. بحثمان در مقام سقوط تمام شد که دیروز گفتیم. بحث امروزمون از اینجا شروع می شود. در مقام اثبات ما چه باید بکنیم؟ کجا را حمله بر تعارض کنیم؟ کجا را حمله بر تزاحم کنیم؟ اگر ما در مقام دلالت، در مقام اثبات با دو تا روایت برخورد کردیم، یکی دلالت بر وجوب میکنه، یکی دلالت بر حرمت میکنه، اینجا چه بگوییم؟ بگیم باب اجتماع امر و نهی است، بگیم باب تعارض است، بگیم باب تزاحم است. این بحث مقام اثباتی. دیروز بحث مقام ثبوتی را گفتیم، امروز انشاءالله بحث مقام اثبات را متعرض می شود صاحب کفایه. پس بحث مقام اثبات کجاست؟ اونجایی که ما در مقام دلالت با دو دلیل، با دو خبر، با دو حدیث و دو روایت مواجه می شویم. احدهما دلیل بر وجوب است، دیگری دلیل بر حرمت است. چه کنیم؟ اینها را الان چه بلایی باید به سر اینها بیاوریم؟ بگیم مال باب تعارضه، بگیم مال باب تزاحمه، چی بگیم در اینجا؟ صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف در مقام اثبات قابل به تفصیل می شود. دو صورت در مسئله درست می کنند. قبل از آنی که این تفصیل را بگوییم، دو تا مقدمه را عرض می کنیم. این دو تا مقدمه برای روشن شدن محتوای این بحث امروز ما بسیار بسیار مهم است. مقدمه اولا تفاوت بین تعارض و تزاحم می شود و وظیفه مجتهد در مقام تعارض و تزاحم. مقدمه اولا اینه. اولا فرق بین تعارض و تزاحم چیه؟ خب دیروز گفتیم، الان دوباره اشاره میکنیم که بحث امروزمون هم همین. صاحب الکفایه میفرماید فرق تعارض و تزاحم در ملاکه. در باب تعارض ما یقین داریم که متعارضین یکیشون ملاک داره و قطعا یکی دیگر ملاک نداره، احدهما ملاک داره، منتها نمیدانیم کدام یکی از این دوتا هست. پس در باب تعارض احدهما ملاک داره، اما در باب تزاحم هر دوتا ملاک دارد. وقتی که باب تزاحم بشود، متزاحمین هر دوشون ملاک دارد. مثل اینکه دو نفر مؤمن دارن غرق میشن، خب هر دو ملاک داره، هم انقاض این ملاک داره، هم انقاض اون، چون هر دوتا مؤمنن. طور نیست یکی مؤمن باشه یکی کافر باشه که بگیم در انقاض کافر ملاک نیست، نه، هر دوتا مؤمنن. منتها مکلف قدرت بر جمع نداره. پس فرق باب تعارض و تزاحم این میشه. در باب تعارض متعارضین احدهما ملاک دارد و دیگری ملاک ندارد.
یه خبر میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، یه خبر میگه نماز جمعه در عصر غیبت حرامه. ما یقین داریم یکی از اینها ملاک داره، هر دو تا که ملاک نداره، قطعا یا وجوب است یا حرم، احدهما ملاک داره. پس تفاوت بین باب تعارض و باب تزاحم به این میشن. خب حالا که تفاوت بین اینها روشن شد، کلام در این است که مجتهد در باب تعارض چه باید بکنه، در باب تزاحم چه باید بکنه. در باب تعارض فرمودن وظیفه مجتهد رجوع به مرجحات احد الخبرین است، باید رجوع به مرجحات کنه، توجه فرم. حالا ترجیح به صفات راوی بشه، ترجیح به موافقت مشهور بشه، ترجیح به موافقت کتاب الله، اونهایی که دیگه در بحث تعادل و ترجیح مطرح شده. در باب تعارض مجتهد باید بره سراغ مرجحات احد الخبرین، اگر بود اون خبری که مرجح دارد این بر دیگری ترجیح داده میشه، یعنی مجتهد به او عرض میکنه، اون خبری که ترجیح نداره این را کنار میگذاره. اما اگر مرجحی نداشت، خبرین هیچ کدام مرجح نداره، یا هر دوتا در مرجح ها با هم مساوی هست، توجه فرمودید مرجح هاشون با هم مساوی هست که اینجا میگن خبرین متکافئین، یعنی با هم تساوی داره، اینجا چه باید بکنه؟ خب اینجا دوتا مبنا هست. بعضی ها قائل شدن که این فقدان ترجیح ازن فتخیر، مخیره و هر کدام میخواد عمل بکنه، این روایت را بگیره یا اون روایت. بعضی از اصولیون مبناشون این است که نه، بعد از تساوی چی میشه؟ تعارضا تساقطا میشه، اصلا هر دوتا ثابت میشه، به هیچ کدام نمیتواند عرض کنه. حالا در هر حال در باب تعارض، حالا بحثش بعدا خواهد آمد، آخر کفایه انشاءالله جلد دوم بحث مفصلش اونجا هست. در باب تعارض وظیفه مجتهد آن است که چیکار کنه؟ اخذ به اقوال خبرین بکند اگه مرجحی داره. اگر مرجح نیست، اقوا نیست احدهما، حالا یا مخیر میشه یا قائل به تساقط میشه. خب بیایم در باب تزاحم. در باب تزاحم وظیفه مجتهد چی؟ میفرماید وظیفه مجتهد اخذ به اون چیزی است که متزاحمه، اخذ به اونی که اقوا ملاکن باشه. ملاکش اونجا دیگه در باب تزاحم به مرجحات سندی کاری نداریم ها، که این روایت سندش قوی تره موافق با کذا هستن. در باب تزاحم ما باید بریم سراغ اقوا ملاکن، اونی که ملاکش قوی تر هست ولو سندش ضعیف تر باشه. ملاحظه مرجحات سندی مال باب تعارض است، هیچ ربطی به باب تزاحم نداره. ترجیح در باب تزاحم با اقواییت در ملاکه، ببینیم ملاک کدام اقوا هست. حالا مثال بزنم برای اقوا ملاکه، دو تا مؤمن در حال غرق شدن هستن، ولی یکی عالمه یکی جاهل است، میگن برو سراغ عالم، اون اقوا ملاکن هست، چون علاوه بر ایمان صفت علم را هم داره. اون دیگری فقط مؤمنه یه ملاک داره، این هم مؤمن است و هم عالم است، برو سراغ این ملاکش اقواست. در باب تزاحم ما به اقوا ملاکن کار داریم. اصلا ملاحظه مرجحات سندی توجه فرمودید که در باب تعارض میشه، پس عنایت فرمودید جمع کنیم این مقدمه اول را، زیاد معطلتون نکنیم. باب تعارض و باب تزاحم دو تا تفاوت اساسی با هم دارن، یکی این که در باب تعارض احد هما ملاک داره، اما در باب تزاحم کلاهما ملاک داره، یک. دو، در باب تعارض مرجحات سندی باید لحاظ بشه، ولیکن در باب تزاحم چی؟ اقواییت در ملاک باید، به سند کاری نداریم، فقط ملاک باید ملاحظه بشه. پس بناءً علی هذا، اگر دو خبر متعارض شدن، میخواییم بفهمیم این خبرین از باب تعارضه یا از باب تزئین ملاک، در مقام اثبات این است. توجه فرمودید این ملاکی که الان برای شما گفتیم، این میشود که این دوتا خبر آیا از باب تعارضه یا این که این دوتا خبر از باب چیه؟ تزاحمه. با این مطلبی که گفتیم الان این یه مقدمه. بیایم سراغ مقدمه ثانی، این دقیق است. مقدمه ثانی در عبارت صاحب کفایه اشاره ای کردن و هیچ توضیحی بیان نفرمودن، مراتب الحکم. حکم یعنی احکام تکلیفی مثل وجوب حرمت اینها، این چهار مرتبه داره، هر حکمی چهار مرتبه پیدا میکنه. حالا اینها را میگیم اجمالا، تفصیلش بعدا جلد دوم ان شاء الله در بحث تعبد و امارات مفصلش اونجا مطرح میشه. للحکم مراتب و اربع، حکم چهار مرتبه داره: یک مرتبه اقتضا، دو مرتبه انشاء، سه مرتبه فعلیت، چهار مرتبه تنجز. البته این که میگیم چهار مرتبه، این نظر صاحب کفایه است. بعضی ها با این نظر مخالفن. حالا ما چون کفایه میخوانیم فقط نظر ایشان را مطرح میکنیم، به نظرهای دیگران کاری نداریم. صاحب کفایه نظرشون این است که احکام چهار مرتبه داره. مرتبه اولا مرتبه اقتضاست. مرتبه اقتضا یعنی چه؟ یعنی اشتمال الحکم علل مصلحت و المفسده. می دانیم که این صلات مشتمل بر مصلحت است و می دانیم که قصد مشتمل بر چیه؟ مفسد. اما هنوز مولا امری نکرده ها، فقط می دانیم که این اقتضاء مصلحت را دارد و در اونجا هم اقتضای چیه؟ مفسده ای وجود دارد، اما هنوز انشاء حکم نشده. ولی ما از خارج می دانیم این عمل مصلحتی دارد، اون عمل دیگر هم چیه؟ مفسده ای دارد. اسم اینو میذاریم چی؟ مرتبت الاقتضا. ولی البته هنوز مولا هیچ حکمی نکرده، فقط از خارج میدانیم که ملاک هست، یعنی مصلحت هست و مفسده هم هست. مرتبه ثانیه مرتبه انشاست، اونجایی که مولا بر اساس اون مصلحت و مفسده جعل حکم میکنه، انشاء حکم میکنه، ولی هنوز ابلاغ نکرده. حکم را انشاء کرده ولی هنوز این حکم انشائی ابلاغ نشده. توجه فرمودید. یه مثالی بزنم براتون، اینو بهش میگن حکم انشائی. مثلا در صدر اسلام، اون اوایل صدر اسلام، پیامبر اکرم توجه فرمودید واجبات و محرمات را تدریجا بیان می‌کردن دیگه. مثلا چند سال اول مسلمان‌ها اصلا نماز نمی‌خواندن، دو سه سال اول مسلمان نماز را توجه فرمودید حکم صلات انشاء شده بود ها، اما ابلاغ نشده بود که حالا مکلفین موظف باشن که این را انجام بدن. اینو بهش میگن احکام چی؟ انشائیه. یعنی بر اساس اون مصلحت و مفسده حکم انشاء شده بفرمایید، ولیکن ابلاغ نشده، هنوز ابلاغ رو مکلف نشده، فعلا انشاء شده ولیکن ابلاغ نشده. مرتبه ثالثه مرتبه فعلیت است. مرتبه فعلیت اونجا ایست که اون حکم انشائی ابلاغ شد، یعنی از طرف خدا به رسول خدا ابلاغ شد که به مکلفین این را ابلاغ کن، برسان به مکلفین. اینو بهش میگیم مرتبه چی؟ فعلیت. میگن اولین مرحله امتثال اینجاست، تا حکم مرحله فعلیت نرسه امتثالی، یعنی من اگر علم بر حکم اقتضایی پیدا کنم امتثال بر من واجب نیست، علم بر حکم انشائی پیدا کنم امتثال بر من واجب نیست، علم به حکم فعلی باید پیدا. فعلی یعنی ابلاغ شد، یعنی دستور صادر شد که اقیم الصلاة آتوا الزکاة، دیگه ابلاغ شد از طرف خدا به رسولش و از طرف رسول به مکلفین. چی شد؟ اینم بهش میگیم مرحله چی؟ بفرمایید فعلیت، که این میشه مرتبه ثالثه. و اما مرتبه رابعه فرموده است مرتبه چیه؟ تنجز. تنجز گفتن تنجز عبارت است از این که حکم به مرحله ای برسد که مولا بتواند عبد را بر معصیت عقاب کند. تنجز یعنی حکم به یه مرحله ای برسه که دیگه استحقاق عقوبت تمام بشه. خب کی میشه این؟ اونجایی که حکم ابلاغ شده مکلف علم بهش پیدا کنه، یعنی علاوه بر این که ابلاغ شد حالا منم علم پیدا کنم، چون ممکنه رسول خدا یه حکمی را ابلاغ کردن، افرادی دوردست بودن علم پیدا نکردن، مخالفت کنن مستحق عقاب نمیشه، چون تا علم به حکم انسان پیدا نکنه حکم منجز نمیشه. من باید علم پیدا کنم به حکم. جاهل طبق حدیث رفت رفع ما لا یعلمون برداشته شده. درسته که پیغمبر ابلاغ فرموده اما ممکنه به افراد دوردست این نرسیده. مادامی که این حکم واصل نشده باشد پس مرحله تنجز میشود چی؟ وصول الحکم الی المکلف، نه فقط ابلاغ ها. ابلاغ به درد فعلیت میخوره اما به درد تنجز، تنجز اونجایی است که حکم فعلی واصل بشه به مکلف، یعنی مکلف علم به او پیدا کنه. مادام که مکلف علم به حکم پیدا نکنه، حکم در حق او بفرمایید، حکم در حق او منجز نمیشه. خب این مراتب الحکم به این اندازه مختصر حالا در ذهن شریفتون بمانه تا انشاءالله جای خودش برسه که در اون جای خودش باید مفصل این مراتب مورد بحث و بررسی قرار بگیم. خب این مقدمه دوم را برای چی گفتیم؟ ما در بحث امروزمون با دو مرتبه از این مراتب کار داریم. یک مرتبه حکم اقتضایی، دو مرتبه حکم فعلی. با این دوتا کار داریم. در عبارت صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف اشاره ای دارن به حکم اقتضایی و حکم فعلی. این مقدمه رو براتون گفتیم که انشاءالله به عبارت رسیدیم، گیج نشویم انشاءالله که صاحب کفایه چه میفرمان. خب حالا که این مقدمه این تمام شد، بیان سر اصل مسئله. بحث ما در مقام اثبات بود. گفتیم اگر مقام اثبات رو توضیح دادیم، گفتیم اگر ما با دو تا خبر مواجه شدیم، با دو روایتی که یکی دلالت بر وجوب میکنه، یکی دلالت بر حرمت میکنه، در مقام اثبات و دلالت این خبرین چه حکمی پیدا میکنه؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف قائل به تفسیر شده، میفرماید دو صورت داره. صورت اولا میفرماید، صورت اولا اونجایی است که از خارج بدانیم که این خبرین متعارض، این خبرینی که یکی وجوب است یکی حرمت، احدهما ملاک دارد و یقین داشته باشیم که یکی دیگر از اینها ملاک ندارد. صورت اولا این میشه. خب حالا میخوام از شما سوال کنم، با توجه به مقدمه‌ای که براتون گفتم، این صورت اولا داخل در چه بابی میشه؟ احسن مرحبا، اون که زود جواب دادم معلوم بود که مقدمه را خوب فهمیدن. صورت اولا اونجایی است که خبرین متعارضین داریم، یعنی یکی دلالت بر وجوب، یکی دلالت بر حرمت. میدانیم که احدهما ملاک دارد و میدانیم که اون دیگری ملاک ندارد. خب این خیلی واضحه و روشنه که این باید داخل در چی بشه؟ بگید داخل در چی میشه؟ پس ما گیج نمیشیم در مقام اثبات، راحت میفهم. میگه خب احدهما ملاک داره، طبق تعریف باب تعارض که براتون گفتیم، خب این داخل در چی میشه؟ سوال دوم، خب فقیه در اینجا چه باید بکنه؟ بفرمایید طبق اون مقدمه‌ای که گفتیم این داخل در باب تعارض شد، فقیه چه باید بکنه اینجا؟ احسن، باید بره سراغ اقوا سنده. باب تعارض شد دیگه، وقتی که باب تعارض شد این خبرین، باید بریم سراغ اخبار علاجیه، علاج کنیم این تعارض را. چون گفتیم در باب تعارض باید بریم سراغ مرجحات. مرجحات چی؟ سندی. مثلا ببینیم این عدل راویش اوثقه است، موافق با مشهور است، موافق با کتاب الله است، کذا و کذا. توجه فرمودید مخالف با عامه میشه، همون چیزهایی که در باب مرجحات است. خب این صورت اولا که تکلیفش. حالا بیایم صورت ثانیه. صاحب کفایه و اما صورت ثانیه، اونجایی که بدانیم این خبرین هر دوتا ملاک دارد، هر دوتا خبر ملاک دارد. خب بفرمایید با توجه اونی که در مقدمه گفتیم داخل در چه بابی میشه؟ باب تزاهم میشه، داخل در باب تزاهم، هر دوتا ملاک داره دیگه. باب تزاهم بود که هر دوتا ملاک داشته باشه. خب بفرمایید حالا اینجا چه کنیم؟ حالا که هر دوتا ملاک داره، کدام را بر دیگری مقدم بکنیم؟ احسن مرحبا، اقوا ملاکن مقدم میشه، ولو اون اقوا ملاکن سندش ضعیف تر باشه، ولو اون خبری که اقوا ملاکن هست از اف و سندن باشه. چرا؟ چون در باب، بگید با من، چون در باب تزاهم ما اصلا به سند کاری نداریم. باب تزاهم فرق میکنه، ترجیح در باب تزاهم با ترجیح در باب تعارض متفاوت است. ببینید چه گوهرهای ارزشمندی را صاحب کفایه به دست انسان میده که در مقام استنباط هر کدام از اینها، اگر این تعبیر تعبیر اقرارآمیزی نباشد، کل باب ینفتح منها الف باب میشود. ها، این کلیدهای اجتهاد است. اگر کسی این کلیدهای اجتهاد دستش باشه، در مسائل فقهی که وقتی وارد بشه با همین معیاری که صاحب کفایه فرمود، ده ها و صد ها مسئله فقهی را می تواند حل کنه. توجه فرمودید کل باب ینفتح منها الف باب، در فقه همین است دیگه، اینها شما معیارهای اجتهاد همینه دیگه. کجا باب تعارضه، کجا کجا باب تزاحمه، در باب تعارض چه کنیم و در باب تزاحم چه باید کرد. پس بنابراین صاحب کفایه میفهمد خبر این متنافیه احدهما وجوب احدهما حرمت، این معیارش. اگر بدانیم یکی از اینها ملاک داره با باب تعارضه و باید ملاحظه مرجحات سندی بشه، اما اگر بدانیم کلاهما ملاک داره این باب باب تزاحم میشه. وقتی که باب تزاحم شد ترجیح با چی میشه؟ اقوا ملاکن میشه، ولو اون اقوا ملاکن از افا سندن باشه. میفرماید الا فی صورت واحده، از باب تزاحم یک صورت را استثنا، خوب دقت بفرمایید، از باب تزاحم یک صورت را استثنا میکنه. کجاست این دو صورت؟ این صورت اجمالش رو بگم با براتون توضیح بدم. میفرماید اون صورتی که خبرین متزاحمین هر دوتا دلالت بر حکم فعلی کنن نه حکم اقتضایی. اگر خبرین متعارضه هر دوتا دلالت بر حکم فعلی میکنن، میفرماید اینجا هم داخل باب تعارض میشن، اینجا داخل باب تعارض میشن. توضیح و زاره کانا اینو برای عزیزان توضیح بده. ببینید دو خبری که با هم تزاحم دارن، یک وقت این دوتا خبر دلالت بر حکم اقتضایی میکنه، یعنی میخواد بگه آقا این طرف اقتضا و ملاک داره، اون طرف هم اقتضا و ملاک داره، توجه فرمود، این میشه حکم اقتضا. اینجا همون باب تزاحم است و میریم سراغ اقوا ملاک. اما اگر این خبر این متزاحمه علاوه بر حکم اقتضایی حکم فعلی را میخواد بیان کنه، یعنی میخواد بگه چی؟ میخواد بگه وظیفه فعلی تو الان این است و باید این را انجام بده. روایت در مقام بیان چی باشد؟ حکم فعلی یعنی چه؟ یعنی اون وظیفه‌ای که الان تکلیف تو هست باید این را انجام بده. خب اگر این باشه، این روایت میگه وظیفه تو الان این است، اون روایت هم میگه الان وظیفه تو این است، خب اینها با هم جمع نمیشه، چون یقینا من نمیدانم این دوتا را به عنوان وظیفه فعلی انجام بدهم، چون من مکلف نمیتوانم، من چطور میتوانم در آن واحد دو تا وظیفه داشته باشم که با هم جمع نمیشوند؟ وقتی که روایت این متعرض حکمه، بگید متعرض حکمه فعلی بشود، یقین پیدا میکنم که احدهما کاذب است، یقین پیدا میکنم که احدهما کاذب است، چون من وظیفه فعلی جز یکی را نمیتوانم انجام بدم. وظیفه بله، اگر روایت در مقام اقتضائه، نمیخواد بگه وظیفه شما اینه، میخواد بگه آقا این مصلحت دارد، اینم مصلحت دارد، حالا وظیفه من چیه؟ میرم سراغ مرجحات و باب تزاحم. اما اگر این خبرین متزاحمه فقط نمیخواد اقتضا را بگوید، بلکه فعلیت را میخواهد بگوید، یعنی میخواد بگه وظیفه فعلی تو الان این است که این را باید انجام بده. خب اگر این روایت اول میگه وظیفه تو الان این است، یعنی وجوب است، اون روایت دیگه میگه الان وظیفه تو چیه؟ حرمت است. خب مکلف که نمیتونه در اینها جمع بین هما بکنه، تناقض میشه دیگه، جمع بینه بفرمایی، جمع بینه متناقضه میشه دیگه، چون وجود میگه انجام بده، حرمت میگه انجام نده، من نمیتوانم وظیفه فعلیم هر دوی اینها باشه، محال است من جمع بین اینها بکنم. پس علم به کذب احدهما پیدا میکنه، علم به کذب احدهما که پیدا کردم بفرمایی داخل باب چی میشه؟ بگید داخل باب تزاحم میشه دیگه، ببخشید داخل باب تعارض میشه دیگه، چون علم به کذب احدهما داره. بله خوب دقت کنید، اون لطیفه ای که صاحب کفایه بیان می‌کنه این که خبرین متزاحمین اگر در مقام حکم اقتضایی باشه با هم مشکلی پیدا نمی‌کنه. این خبر میگه آقا وجوب اقتضا داره، ملاک داره، اون خبرم میگه حرمت هم چیه؟ ملاک و اقتضا داره. خب حالا دو تا اقتضاه، ولی روایت نمیگه الان وظیفه تو چیه، میگه آقا این مصلحت داره، اینم مصلحت داره. خب حالا خودت برو سراغ این که اقوا کدام هست، همون اقوا را بگیریم شما به تضاد. اما اگر این خبرین متزاحمه نه، فقط مصلحت را نمیخواهد بگوید، اقتضا را نه، میخواد بگه الان وظیفه تو این است که این را عمل کن، یعنی حکم فعلی را داره بیان می، حکم فعلی یعنی اون چیزی که الان مکلف موظف است که باید این را انجام بده. خب اگر روایت حکم فعلی را میگوید، یعنی اون چیزی که مکلف الان باید امتثال کند و انجام بدهد، خب قطعا دیگه مکلف نمیتواند وجوب و حرمت را با هم انجام بده. وقتی که نمیتواند، پس میفهمیم که احد الخبرین چیه؟ احد الخبرین چیه؟ کاذب است. وقتی که احد الخبرین کاذب شد بفرمایی داخل در باب تعارض میشه. اون وقت باید بریم دوباره سراغ مرجحات سندی و اون بحث هایی که گفتیم. خب جمع کنیم مسئله را که این مقدمه هشتم اینجا جمع بشه. حاصل فرمایش صاحب کفایه این شد که ما در مقام اثبات دو صورت داریم. صورت اولا اونجایی که این دو خبر یقین داشته باشیم که احدهما ملاک نداره، این که قطعا باب تعارض اینا بیزاریم چنان هیچ مشکلی نداره. صورت ثانی اونجایی که بدانیم که این خبرین هر دو چی داره؟ ملاک داره. این داخل در باب تزاحم می شود به شرط این که خبرین در مقام بیان حکمه، بگید حکمه اقتضایی باشد. اما اگر این خبرین متزاحمین در مقام بیان حکم فعلی باشد، این داخل در باب تعارض می شود. فرق بین اقتضا و فعلیت روشن بشه. ما دیگه اون چی که در توانمون بود و می دانستیم و بلد بودیم برای شما گفتیم. خودتون هم تأمل بفرمایید که چه فرقی هست بین حکم اقتضایی که مال باب تزاحم می شه و حکم فعلی که داخل در باب تعارض می شه. فرقش این است که حکم اقتضایی توجه فرمودید بیان وظیفه فعلی را نمی کنه، فقط میخواد بگه آقا این دوتا هر کدام مشتمل بر مصلحت و ملاک هست. حالا چه کار بکنی؟ برو سراغ مرجعات، خودت هر کار میخوای بکنی بکن. اما اگر این روایت میخواد حکم فعلی را بگه، یعنی تو الان باید این را انجام بده، خب اون روایت دیگه الان وجود، این روایت هم میگه الان چی؟ خب من مکلف که یقینا نمیتوانم این دوتا را توجه فرمودید بپذیرم. پس یقین پیدا میکنن که وظیفه ولی یکی از اینها، پس یکی از اینها میشه کاذب، چون در مقام فعلیت من فقط یکی از اینها را میتوانم انجام بدم. پس احدهما میشه کاذب. احدهما که کاذب شد، بگید با من داخل دروابه، داخل دروابه تعارض میشه. این حاصل مقدمه هشتم که در اینجا صاحب کفایه بیان میفرماید. اینو تطبیق کنیم، تتمه بحثی داریم در مقدمه نهم که تقریبا دنباله همین بحث مقدمه هشتم می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. می فرماید بله و اما به حسب مقام دلالت و اثبات. بریم سراغ مقام دلالت و اثبات. توضیح دادم ها، منظور از مقام دلالت و اثبات این است که اگر ما با دو خبری مواجه شدیم، به فرضهای عقلی کار نداریم ها، به دلیل خارجی، با دو دلیلی مواجه شدیم، یکی دلالت بر وجوب میکنه، یکی دلالت بر حرمت میکنه، کجا از باب تعارضه، کجا از باب تزاحمه. صاحب کفایه میفرماید به حسب مقام دلالت و اثبات. فر روایتان دالتان علی الحکمین. دو روایتی که دلالت میکنن بر دو حکم. دو حکم یعنی چی؟ وجوب و حرمت. احسن، یکی دلالت بر وجوب، یکی دلالت بر حرمت میکنه. این دو تا روایت متعارضتان، یعنی داخل باب تعارض میشه. در چه صورتی؟ اذا احرز، زمانی که احراز شود، ان المناتم من قبیل ثانی. این که ملاک از نوع دوم است. بحث دیروز یادتون هست؟ بحث دیروز نوع اول و دوم درست کرده دیگه. گفتیم یه وقت متعلق هر دو حکم ملاک داره که میشه باب تزام، یه وقت احدهما ملاک داره این میشه باب انسانی. اشاره به همون بحث دیروزه که تو کتاب‌های ما دو سه خط بالاتر همین ثانی را بیان فرموده. اذا احرز ان المناط من قبیل ثانی، یعنی کجا؟ اونجایی که هر دوتا ملاک نداره، یکیش ملاک داره. این قطعا از باب چی میشه؟ از باب تعارض میشه. خب حالا که از باب تعارض شد چه کنیم؟ فلا بد من عمل المعارضه حین اذن، یعنی در این هنگامی که از باب تعارض شد، بینهما یعنی بین روایتان چی میشه؟ من ترجیح. اول میریم سراغ مرجحات و تخییر. تخییر بعد از ترجیح ها، یعنی اگر مرجح نبود اذن فتخیر میشه، دیگه میریم سراغ تخییر. و الا، و الا یعنی چی؟ ان لم یکن من قبیل ثانی، اگر از قبیل دوم، یعنی از قبیل اول باشه، یعنی چی باشه؟ هر دو تا ملاک داشته باشن. و الا فلا تعارض فی البین، بل کان من باب تزاحم بین المقتضیان. خب در باب تزاحم بریم سراغ کدام؟ اقوا سندن یا اقوا ملاکن؟ اقوا ملاکن. کان من باب تزاهم بین المحتزین فرو بما کان ترجیح، چه بسا بوده باشد ترجیح، یعنی در باب تزاهم ها، چه بسا بوده باشد ترجیح در باب تزاهم، معماه و از اف و دلیلن، یعنی سندن، یا منظور از دلیل یعنی سند ضعیف‌تره، چرا لکونهی، یعنی به خاطر بودن اون از اف، اقوا مناطن ملاکش قوی‌تره. تو باب تزاهم ما اصلا به سند دیگه اصلا نگاه نمی کنیم، در باب تزاهم یک سره میریم سراغشی ملاکش، اقوا ملاکن را میگیم. اصلا این دو باب جداگانن و توجه فرمودید کارهایی که باید انجام بدیم اصلا کلا با هم متفاوت میشه. لکونهی اقوا ملاکن فلا مجال هین اذن، هین اذن یعنی در هنگامی که باب تزاهم بشه، فلا مجال هین اذن یعنی در این هنگامی که خبرین داخل باب تزاهم بشود، مجالی نیست لملاحظت مرجحات روایات. اصلا ما به مرجحات سندی نگاه نمی کنیم، بل لابد من مرجحات المقتضیات المتزاهمه، باید وارد بشیم در مرجحات مقتضیات باب چی؟ اصل یک در باب تزاهم یه اصل کلی بیان کردن که زیادم شنیدی، خودتونم زیاد در الفاظتون استعمال میکنید. در باب تزاهم یه اصل کلیه، گفتن آقا در باب تزاهم همیشه باید بریم سراغ اهم و مهم، بحث اهم و مهم همین مال باب تزاهم. اون وقت موارد اهم چیه؟ 5-6 مورد را بیان کردن، انشاءالله در باب تعارض اونجا باید بحث بشه. اصل کلی در باب تزاهم بحث اهم و مهم، مثلا باید بریم سراغ اهم مهم را میذاریم کنار. حالا چه چیزهایی اهمه؟ مواردی را بیان فرمود. حالا من یه موردش فقط براتون میگم. گفتن مثلا فرض کنید که اگر تزاهم بشود بین واجب موسط و واجب مزین، بفرمایید ایها الفضلا کدوم مقدم میشن؟ احسن، واجب مزین. گفتن مزین اهمه. چرا؟ چون موسط را در غیر این وقت هم بازم میتونم انجام بدم، اما مزین دیگه وقتش مزینه. مثل تعارض تزاهم نماز آیات با نماز فریضه، الان نماز آیات دیگه الان وقتش تمام بشه دیگه، ولی نماز فریضه هنوز ساعت وقت دارم. خب نماز آیات مقدم باب تزاهم اهم و مهم میشه. موارد زیادی داره، یه مثال زدم براتون. یکی از مثال‌های اهم و مهم در باب تزاهم گفتن بحث چیه؟ واجب موسع و مزیقه. توجه کردید؟ موارد دیگری هم هست، اما اصل کلی اینه. اونی که تو دستتون باشه در باب تزاهم همیشه بحث اهم و مهم مطرح میشه. حالا مصادیق اهم و مهم چیه؟ 5-6 مورد است که در این مباحث انصافاً همه بر سر سفره مرحوم ناهینی نشستن، اعلی الله مقامه الشریف، خیلی زحمت کشیده این بزرگوار. بحث تزاهم را هیچ کس مثل مرحوم ناهینی منقح نکرده است، رضوان الله تعالی علیه. چه عالم جلیل القدری بوده، چقدر بزرگوار بوده، دریا بوده در علم اصول. یعنی بعد از مرحوم ناهینی علم اصول اصلا یک تحول عظیمی پیدا کرد، خیلی خیلی اوج عظیمی پیدا کرد علم اصول. و این مرحوم ناهینی واقعا یک هدیه الهی بود در زمان خودش برای ارتقاء علم اصولی. بحث باب تزاهم و تعارض خیلی خیلی بحث مندمج و غیر منقحی بود، این بزرگوار منقحش کرد. البته بعدن هم شاگردان ایشان ادامه دادن، مرحوم آیت الله ماخویی هم خیلی در این باب در مسئله تزاهم و تعارض، منتها البته ایشان هم هرچی دارن از استادشون مرحوم ناهینی دارن، ولی واقعا و انصافا مرحوم ناهینی در ما نحنفی خیلی مباحث ارزشمندی را، حالا انشاءالله به بحث های خارج که برسید، بحث باب تعارض و تزاهم که رسید میفهمید که این مرحوم بزرگوار چه کرده است، رضوان الله تعالی علیه. این ملاک تو باب تزاهم هم بحث اهم و مهم است که تو عرف هم زیاد میگیم دیگه، هی بحث اهم و مهم را مطرح میکنیم. مصادیقش هم که متعدده، که یه موردش را براتون مثال دادیم، کما یأت الاشارتو الیها. نعم، حالا میخواد استثناء کند از تزاهم یه صورت رو. دو تا روایت داریم، هر دو روایت دارای چیه؟ ملاک. گفتیم اگر هر دو تا دارای ملاک باشه داخل در باب تزاهم میشه. نعم، میفرماید نعم، لو کان کل منهما، اگر هر یک از این دو تا روایت بخونید، متکفلن للحکم الفعلی، نه اقتضایی ها. نمیخواد این روایت بگه این مصلحت داره اونم مصلحت، نه، بالاتر میخواد بگه هم این مصلحت دارد هم اون، و وظیفه فعلی تو این است که این را انجام بدی. اونم میگه نه، وظیفه فعلی تو این است که الان خب من یقینه به کس پیدا میکنم، چون وظیفه فعلی من هر دوتا نمیتونه بشه، هر دوتا قطعا وظیفه فعلی من نمیتونه بشه، چون جمع بینشون امکان نداره. نه املا و کان کل منهما متأکفلا للحکم الفعلی لوقع بینهما التعارض، واقع میشود بین این دوتا روایت. چی؟ چرا؟ چون من علم به کذب احد ما دارم، یقین دارم یکیش کاذب است، چون وظیفه فعلی من هر دوتا نمیتواند بشه. توجه. خب اگر اینطوری شد فلابد من ملاحظه مرجحات باب معارضه، باید ملاحظه کنیم چی را؟ مرجحات باب، یعنی بریم دوباره سراغ چی؟ اقوا سندن و اون چیزهایی که در باب تعارض گفته شده. البته لولم یوفق بینهما، اگر جمع نشود، توفیق به معنای جمع بین روایتین متعارضتین رو اسمش بذارن توفیق، لولم یوفق بینهما، اگر جمع نشود بین این دو روایت متعارض که چیکار کنیم؟ به حمل احدهما علی الحکم الابتزایی، که بیاییم یکی از اینها رو حمله بر حکم، چون اگه یکیش حمله بر حکم ابتزایی بشه دیگه تعارض از بین میره. یعنی یه دونه از این روایت ها حکم ابتزایی رو میگه، اون روایت دیگه حکم چی را میگه؟ فعلی. وقتی دیگه تکاذب پیدا نمی کنه، این میخواد بگه این مصلحت داره، اون روایت میگه نه وظیفه این است که الان این را انجام بدیم، خب دیگه با هم تکاذبی پیدا نمی کنه. به حمل احدهما علی الحکم الابتزایی، چرا هم کنیم احدهما را بر حکم ابتزایی؟ به ملاحظه مرجحات بابل مزاحمه، از جهت ملاحظه مرجحات باب تزاحم احدهما را حمل بر حکم بفرمایید حکم اقتضایی میکنیم و اون دیگری را حمل بر حکم فعل. وقت جمع میشه بینهما، وقتی که جمع شد ما اونی که حکم فعلی میگه اونو میگیریم، اون یکی هم که حکم اقتضایی میگه که به عنوان وظیفه چیزی را برای ما تعیین نمیکنه، فقط داره حکم اقتضایی را میگه. خب این یکی حکم فعلی را داره، وقتی اینجا جمع میشه بینهما از دوباره از باب تعارض چی میشه؟ خارج میشه. انتحل کلام در مقدمه هشتم، 3-4 دقیقه اجازه بفرمایید بعد از دست در خدمتون باشیم، 3-4 دقیقه وقت هست، یه مقدارم از این مقدمه عنایت بفرمایید. من عنوان مقدمه نهم را بگم چون الان بحثشم داغه، این دوتا به هم بچسبه انشاءالله، مطالعه بفرمایید فردا انشاءالله ادامه اش را از خواهیم کرد. عنوان مقدمه نهم هست احراز وجود ملاک، احراز وجود ملاک در حکمین، یعنی وجوب و حرمت. حالا به جای حکم برسید وجوب و حرمت، احراز وجود ملاک در وجوب و حرمت. توضیح و ذالک، حالا این رو برای شما توضیح بدید. در مقدمه اینها ما چه میخواهیم بکنیم؟ صاحب کفایه چه میخواهد بکنیم؟ صاحب کفایه میفرماید ما در مقدمه هشتم گفتیم اگر هر دو تا ملاک داشته باشد یه وظیفه ای پیدا میکنیم، اگر احدهما ملاک داشته باشد یه وظیفه دیگری پیدا میکنیم. خب حالا در مقدمه نهم اینو میخوامید، از کجا بفهمیم که هر دو تا ملاک داره یا یکی ملاک؟ این از کجا باید بفهمیم؟ چه طریقی هست برای احراز ملاک در دو طرف؟ از کجا باید بفهمیم؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف 4 صورت در مسئله تونا درست میکنه، 4 صورت. اینا تو عبارت نیست ها، عبارت مخصوصا در مقدمه اون خیلی پیچیده است، شاخ و برگاش همه رفته تو هم، ما با صبر و حوصله ما نشستیم و اینها رو جدا کردیم. حالا انشاءالله بگیم برای دوستان به این نحوی که ما عرض میکنیم این مقدمه نون انشاءالله شسته و رفته میشه. بحث گم نشه ها، دنبال چی هستیم؟ میخوایم بفهمیم که کجا دو تا ملاک هست، در هر دو تا هست و کجا؟ 4 صورت داره. صورت اولا، صاحب کفایه میفرماید صورت اولا اونجایی است که ما اجماع یا دلیل خارجی داشته باشه، اجماعی داریم که هر دو تا ملاک داره، یه دلیل خارجی روایتی چیزی داریم که هر دو تا ملاک داره. مثلا مثل همین مسئله صلات و غسل، صلات و غسل که بحث اجتماع امر و نهی، ما اجماع داریم که هر دو تا ملاک داره. صلات در دار غسلی هم ملاک صلات را دارد، بفرمایید هم ملاک چی را دارد؟ غسل را دارد. خب اگر هر دو تا ملاک داشته باشه اون قطعا داخل در باب اجتماع امر و نهی میشه، بنابر اون چیزی که دیروز گفتیم. این صورت اولا. خوب دقت کنید، صورت ثانیه صاحب کفایه میفرماید اونجایی که دلیل خارجی نداریم، ما باشیم و اطلاق وجوب و حرمت. خوب دقت کنید، جای خیلی حساسی، دلیل خارجی نداریم، ما هستیم و اطلاق، دو تا اطلاق، یعنی اطلاق دلیل وجوب و اطلاق دلیل حرمت. دلیل وجوب اطلاق داره، یعنی میگه آقا این شیء واجب همه جا مصلحت داره حتی اگر با حرام جمع بشه. دلیل حرمت هم اطلاق داره، میگه آقا این شیء حرام مفسده دارد همه جا حتی اگر با چی جمع بشه؟ با واجب جمع بشه. خب اگر دو تا دلیل اطلاق دارن، خوب دقت کنید، اگر دو تا دلیل اطلاق داشته باشن مجمع را میگیرن، مجمع را شامل میشن. این عنایت بفرمایید، از کلام جای درج اینجا باید خوب دقت بفرمایید. در باب اجتماع امر و نهی گفتیم ما یه مجمع داریم دیگه، یک مجمعی داریم، یه صلات داریم، یه قصد داریم. این صلات یه افرادی داره که به قصد کار نداره، قصدم یه افرادی دارد که به صلات کاری اونجاها رو ما کار نداریم. کلام ما در اون مجمعی است که هم عنوان صلاتی بر اون منطبق میشه، هم عنوان قصد اسمشو میذاریم مجمع. اطلاق دلیل وجود مجمع را میگیره، اطلاق دلیل حرمت هم چیه؟ مجمع را میگیره دیگه. هم اطلاق دلیل وجوب مجمع را میگیره بفرمایید، هم اطلاق دلیل حرمت مجمع را میگیره دیگه. یعنی اون میگه این ملاک داره، ملاک وجوب اینجا هست، اینم میگه ملاک وجوب اینجا هست. خب حالا اگر اطلاق بود باید چه کار کنیم؟ صورت دوم، صاحب کفایه میفرماید اونجایی که دلیل ما اطلاق باشد و اطلاق دو دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی باشد، نه حکم فعلی. در مقام، صورت دوم را دقت کنید ها، صورت دوم اونجایی که دلیل ما، بگید با من، دلیل ما اطلاق باشد و اطلاق ما در مقام بیان حکم اقتضایی باشد، صاحب کفایه میفرماید اگر اینطور باشه، میفرماید اینم داخل در باب اجتماع امر و نهی میشه، چون دلیل اقتضایی میگه این ملاک را داره، دلیل، بگید دلیل اطلاق دلیل حرمت هم میگه اینم چیه، پس مجمع ما واجد الملاکه میشه. وقتی که واجد الملاکه شد، دیروز گفتیم دیگه، هر جا که هر دو ملاک باشه داخل در باب اجتماع امر و نهی میشه. اینم صورت ثانی. و اما صورت ثالث، صورت ثالث بگیم دیگه، تطبیق کنیم رابعه بماند ان شاء الله. صورت ثالث، صاحب کفایه میفرد اونجایی که دلیل ما اطلاق باشه و اطلاق، خوب دقت کنید، اطلاق در مقام بیان حکم فعلی باشه و ما در اجتماع امر و نهی قائل به جواز بشیم. سه تا قید ها، صورت سوم سه تا قید داره، دلیل ما چی باشه؟ اطلاق، اطلاق ما در مقام بیان حکم فعلی و ما در اجتماع امر و نهی قائل به چی بشیم؟ جواز بشیم. یعنی بگیم دو تا حکم فعلی میتواند با هم جمع بشه، در اجتماع امر و نهی قائل امتناعی نشیم، اجتماعی بشویم. یعنی بگیم در مسئله اجتماع امر و نهی دو تا حکم با هم میتواند جمع. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه شریف میفرماید این صورت ثالث هم داخل در باب اجتماع امر و نهی، اینم داخل در باب اجتماع امر. پس از این چهار صورت، سه صورتش داخل در چی شد؟ اجتماع. یه صورت چهارم میمونه، اون داخل باب تزاحم میشود که اونو فردا ان شاء الله براتون میگم. در مقام توجه فرمودی، در مقام احراز ملاکین یه وقت از اجماع ملاک را میفهمید، یه وقت بفرمایید از اطلاقی که در مقام بیان حکم اقتضاییه، یه وقت از اطلاقی که در مقام بیان حکم فعلیه و ما در مسئله اجتماع امر قائل به امتناع نشیم، قائل به چی بشیم؟ جواز بشیم. بگیم وجوب و حرمت میتواند با هم جمع بشه. اگر قائل به چنین چیزی شدیم، اینم با صورت ثالث هم داخل در مسئله چی میشه؟ اجتماع میماند. صورت چهارم، صاحب کفایه او رو داخل باب تضاحم میگه، اون دیگه اجتماع امر و نهی نیست، اون دیگه داخل باب تضاحم میشه. اونو ان شاء الله بذارید فردا براتون بگیم، چون که وقتی نیست، این مقدار را تطبیقش بکنیم، عبارت را بگیرید. میفرماید از حاصل انه همچنین است، قد عرفت ان المعتبر في هذا الباب، خزرا معنا کنید، هذا الباب یعنی باب احسن، مرحبا، باب اجتماع امر و نهی معتبر آن است که ان یکون کل واحد من الطبیعه المأمور بها والمنهی عنها، هم اون که واجبه هم اونی که حرامه، هر کدام باید چی باشه؟ مشتملتن علی منات الحکم مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی حتی فی حال الاجتماع، یعنی در مجمع هر دو باید ملاکشون باشه، هم ملاک وجوب بفرمایید هم ملاک حرمت، هر دو تا باید باشه. خب حالا که اینطور شو، پس مسئله اجتماع امرن جواب مرا بدهید. مسئله اجتماع امرن کجا میشه؟ اونجایی که مجمع ما واجدل ملاکین بشه. خب حالا این واجدل ملاکین رو از کجا بفهمیم؟ کلام تو مقدمه نهم اینه، از کجا بفهمیم واجدل ملاکینه؟ حالا این چهار صورتی که پیدا میشه، صورت اولا فلاکان، میفرماید که فلاکان هناکه، اگر بوده باشد هناکه یعنی در مقام اجتماع، مادل علی ذالک، ذالک یعنی وجود منات الحکم مطلقا، اگر دلیلی داشته باشیم که دلالت کنن علی ذالک یعنی بر این که منات حکم مطلقا حتی در مجمع وجود دارد، مثلا مثل چی؟ من اجماع او غیره، اجماع داشته باشیم یا غیر اجماع، فلا اشکال. خب این چه روشنه، داخل در باب چی میشه؟ اجتماعه. حالا این صورت اولا رو میذاریم. صورت دوم ولو لم یکن الا اطلاق و دلیل ایل حکمن، اگر نبوده باشد مگر اطلاق دو دلیل وجوب و دلیل خارجی نداریم ها، اطلاق سله، اطلاق لا تقصد، سله اطلاق دارد مجمع را میگیره، لا تقصد اطلاق دارد چیه؟ اینم مجمع را میگیره، ما هستیم و این اطلاق. خب حالا اینجا چه کار کنیم؟ میفرماید ففیه یعنی در این اطلاق تفصیله، در این اطلاق باید تفصیل بدیم. حالا تفصیل که میدیم صورت دوم و سوم و چهارم درست میشه و هو این تفصیل این است که این الان صورت دوم از اینجا میشه، ان الاطلاق لو کان فی بیان الحکم الاقتضایی، اگر اطلاق در بیان حکم فعلی نیست، در بیان حکم اقتضاییه، لکان اون اطلاق دلیلا علی ثبوت المقتضی والمناط فی مورد الاجتماع، اطلاقشون در مقام حکم چیه؟ گفتیم حکم اقتضایی هم تعارضی با هم پیدا نمی کنه، هم این اقتضا دارد هم این اقتضا دارد، خب چه اشکالی داره؟ دلالت می کند بر ثبوت مقتضی و مناط فی مورد الاجتماع یعنی در مجمع، فیکونو پس می بوده باشد این فرض، یکونو زمیش می خواهد به همین فرضی که الان فیکونو هاد الفرض بخونی؟ من هاد الباب یعنی از بابه؟ هاد الباب یعنی از باب چی؟ اجتماع امر و نهی دیگه، چون در اجتماع امر و نهی منات در مجمع را میخواستیم دیگه، که در مجمع منات هر دوتا باشه، با این اطلاق حکم اقتضایی هم این اقتضا داره هم این اقتضا داره، پس بنابراین چی میشه؟ بله وجود ملاک و منات در مجمع ثابت میشه دیگه، وقتی که ملاک و منات در مجمع ثابت شد داخل در مسئله اجتماع امرنجه. اینم صورت ثانیه، اینو میذاریم کنار. حالا بریم سراغ صورت ولوکان، این صورت ثالثه. ولوکان یعنی اون اطلاق به صدد الحکم الفعلی، اگر به صدد حکم فعلی باشد، فلا اشکال فاستکشاف ثبوت المقتضی فی الحکمین علی القول بالجواز، علی القول بالجواز. صورت ثالثه چی شد؟ اونجایی که چی باشه؟ دلیل ما اطلاق باشه، بیان حکم فعلی میکنه و ما قائل به چی بشیم؟ جواز، یعنی بگیم آقا دو تا حکم فعلی با هم جمع میشه، قائل به جواز همینه، میگه آقا دو تا حکم فعلی، یکی وجوب یکی حرمت، با هم چیه؟ جمع میشه. خب مقتضی در هر دو تا ثابت میشه، مقتضی در هر دو تا ثابت شد از باب چی میشه؟ بگید از باب اجتماع، این دیگه از باب تضاهم نمیشه، این از باب اجتماع امر و نهی میشود. الا مگر اذا علم اجمالا به کسب احد الدلیلین، مگر اینکه در این صورت سوم علم اجمالی پیدا کنیم که احد الدلیلین کاذبه، فیعامل معهما، پس معامله می شود معهما یعنی با این دلیلین، معاملتن متعارض، دیگه از باب اجتماع خارج میشه، چون باب اجتماع امرن اونجا بود که بدانیم مجمع ملاک هر دوتا را، حالا اگر علم به کذب احده ما داریم یعنی یقین داریم که مجموع ملاک هر دو را نداره، ملاک هر دو را نداشته باشه چی میشه؟ بله ادباب تعارض خواهد بود. و اما علل قول بالامتناع، این صورت رابعه میشه، این صورت رابعه میشه که انشاءالله بماند جلسه بعد به حول قوه الهی و الحمد لله.